ترگذاری در بازار اجاره همین مسکن استیجار عمومی هستش که امکان قیمت گذاری دولت داره به واسطه اینکه خب قاعدتا در قالب سیاست گذاری خودشه و در کشورها در قالب شهرداری ها و حتی بخش خصوصی در قالب همون چارچوب هایی که ذکر کردم عرضه میشه. متاسفانه دولت های ما از این ابزار سیاستی محروم هستند. سایر ابزارهایی هم که به کار میگیرن اون اثرگذاری لازم رو ندارن. قاعدتا این ابزار کمک میکنه که ما مؤثرتر وارد تعدیل حوزه اجاره مسکن بشیم. چارچوب این جامعه مخاطب و چارچوب این سیاست هم مشموله به خصوص کلان شهرها و شهرهای بزرگ هستش که سهم هزینه مسکن از سبد هزینه خانوار عموماً 30-40% هزینه خانوار خواهد شد. قاعدتاً برفر حالا به عنوان مرحله اول که شروع کردیم برفر مزدوجینی هستن در شهرهای کوچیک، مناطق روستایی یا شهرهای میانی که فشار هزینه مسکن خیلی بالا نیستش. قاعدتا خب خیلی لزومی نداره در اولویت اول دولت مداخله کنه. تمرکز دولت به خصوص کلان شهرها هستش و شهرهای بزرگ از جهت اینکه اینجا هزینه مسکن خیلی بالا رفته، امکان عرضه ملکی هم به علت انحرافاتش در اصابت به هدف که عموما اقشار کم درآمد و متوسط کمتر تحت پوشش قرار میده و اینکه بعضن هم توانایی مالی لازم خانوارها برای به خصوص در آغاز تشکیل زندگی برای تامین مسکن ملکی ندارن، باید یک فاصله تنفسی باشه که بتونن وارد مسکن ملکی بشن.
آمار داریم الان چه تعداد متقاضی هستن؟ چون الان صحبت از 10,000 واحده ولی به نظر میاد که تعداد خیلی بیشتر از این هاست در شهرهای بزرگ.
قطعاً ما تعداد ازدواج هامون حتی با لحاظ این که این ازدواج ها در کلان شهرها و شهرهای بزرگ تعداد بیشتری ما مواجه هستیم، ولی این آغاز یک حرکت هستش. میتونستیم دو تا تصمیم بگیریم، به همین دلیل قاعدتاً سیاست کنار بذاریم، قاعدتاً برای سالهای آتی هم کشور را هم دولت را از یک سیاست اثرگذار محروم میکردیم، یا اینکه این سیاست را آغاز بکنیم و قاعدتاً با توسعهش و اینکه آثار و منافع این سیاست مشهود بشه و امکان پذیریش که این کار قابل انجام هستش انشاءالله توسعه پیدا کنه. به نوعی این یک پروژه راهبر هستش، پرچمدار هستش که داره شروع میشه و انشاءالله مرحله اصلیش همون قالب مشارکتی هستش که انشاءالله ما شکل خواهیم داد و عرضه های گسترده ای را در سالهای آتی انشاءالله بتونیم شاهد باشیم و بتونیم به بخش عمده ای از این جمعیت را تحت پوشش خودمون قرار بدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، منتظر میشیم تا نتایج بیشتر این موضوع رو ببینیم. اگر نکته‌ای هست که در این مصاحبه لازم شنوندگان عزیز بدونن استفاده میکنیم. دقیقاً چت بیش از این وقت رو نگیرم. البته ما مسائل مختلفی داریم در حوزه اجاره و ساختمان، از جمله بحث قراردادها که امروز حتما گزارش ویژه خبری رو هم ملاحظه کردید از بخش خبری رسانه ملی که سامانه خودنویس و کاتب نیازمند توجه جدی حقوقی است و البته فرایند خدمات به مردم در اینجا ناقص اتفاق افتاده. تبلیغات توسط عده‌ای و به ویژه مشاور املاک به سمتی میره، سامانه کار دیگری میکنه، مقاومت‌های زیادی توسط این صنف برخلاف آنچه که وزارتخانه دنبال میکنه برای مسائل ملی داره صورت میگیره و مسائلی از این دست. فکر کنم اونا رو باید بگذاریم یه مصاحبه جدا.
بله، من در
قسمت مصطفی
میخواد
انشاءالله حتما در این باره استقبال میکنیم از پاسخگویی شما آقای دکتر طارقانی، معاون محترم وزیر راه شهرسازی در امور مسکن و ساختمان.
خیلی متشکرم،
شبتون بخیر باشه، موفق باشه.
برای شما و
همه همکارانتون در سراسر کشور برای این امر مهم. یا نه، خواهش میکنم، خداحافظ.
نگاهی تحلیلی به خبرهای روز اقتصادی،
فرصتی برای بازخوانی خبرهای اقتصادی،
بررسی تازه ترین موضوعات اقتصادی.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
در روی خط اقتصاد.
خب در حالی که ساعت 19:35 دقیقه به من نشون میده، آقای مهندس سندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران با ما همراهن. امیدوارم که عنوان درست گفته باشم. سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی شنوندگان محترم. من در خدمتتون هستم.
متشکرم. چیزی که مطرح شده با وجود سامانه‌های متعدد که همواره درباره اونها اخیراً نقد‌های ایران داره، البته تنها الان نیست، مدتی است که متخصصان نقد‌های هم به اونها دارن، حالا صحبت از لزوم یکپارچگی سامانه‌ها و ایجاد مدیریت واحد در موادی ورودی کشور به نفع اقتصاد سامانه‌های وارداتی و صادراتی که میتونه تسهیلگر باشه و سرعت بده به تولید، صنعت و همینطور صادرات که هدف نهایی اون رشد اقتصادی است. این چگونه ممکن خواهد بود آقای سنندجی؟
ببینید، موضوع خیلی مهم در حوزه صادرات و واردات با توجه به مسائلی که الان وجود داره، موضوع سامانه‌های متعددی است که مرتب حالا همه در مورد صحبت کردن. تقریبا میشه گفت که حدود 31 سامانه متعدد وجود داره که همه کسایی که دارن کار بازرگانی میکنن باید از این سامانه ها استفاده میکنن، باید استفاده بکنن.
بله.
تا بتونن که یک کالا رو وارد کنن یا خارج کنن. آره، سامانه های متعددی وجود دارن که همه هم میدونن. موضوع خیلی حائز اهمیتی که مطرح شد، موضوع یک پارچگی مدیریت پایانه های مرزی که اگر بشود برای یک نهاد واحد قرار بگیره و همه فرآیندها در قالب این نهاد واحد تحت عنوان یک پنجره واحد مدیریت بشه و یک نفر نظارت بکنه، به نظر میرسه که سرعت، شفافیت و امنیت افزایش پیدا میکنه و هزینه فعالان اقتصادی کاهش پیدا میکنه. و خب این یکی از موضوعاتیست که ما در اتاق بازرگانی پیشنهادش رو دادیم و خواهشمون این بود که این اتفاق خوب بیفته. البته خب در حال یک پارچگی همه این سامانه هستن، ولی خب این سامانه ها واقعیتش اینه که الان اینقدر گسترده شده که تقریبا میشه گفت که همه رو داره آزار.
خب سوال هست اینه که چه باید کرد؟ میدونیم که واردات و صادرات در مبادی کشور توسط گمرک صورت میگیره، بقیه نهادها زیر این مجموعه همکاری میکنن برای تسهیل، نظارت و یا اقدام، از بهداشت و درمان استاندارد گرفته تا بقیه بخش‌ها و همینطور بانک مرکزی، نظام پولی و غیره، حتی درست هم بگیم اتاق بازرگانی های کشور که در استان‌های مختلف همکاران اصلی این جریانات هستن. چه باید کرد؟ آیا گمرک اشراف کافی نداره یا اینکه مداخلات مختلف کار رو سخت کرده، حالا میشه بهترش کرد؟
بله، ببین، باید بهترش کرد. نه اینکه یک سازمان به خصوص وظیفه‌شو انجام نمیده، اتفاقاً همه دارن وظایف خودشو رو انجام میدن.
درسته.
اما وقتی که شما در یک مجموعه چند پارگی وجود دارد و چند تصمیم گیری بابت موضوعات مختلف و هر کدوم از این نهادها که الان صحبتشو میکنیم، هر کدومشون هم یک سامانه دارن و در نتیجه این سامانه ها چون به هم وصل نیستن و بخشی از این سامانه ها باید شما کار دستی انجام بدید، بعضی فیزیکی باید انجام بدید، بعضی باید از طریق سامانه انجام بشه، خود این موضوع سبب میشه که یک پارچگی اطلاعات، یعنی نبود تبادل اطلاعات یک پارچه رو وجود خواهد، یعنی این یک پارچگی اطلاعات سبب میشه که فرآیندها به کندی در نهایت برای من بازرگان، من میخوام یه جنس بیارم، چون چند نا همه دارن درست کار میکنن اما چون مراجعات مکرر، بعضی دستی، بعضی برصورت باید فیزیکی کارم انجام بدم، بعضی مزارت سامانه ها در نتیجه و چون سامانه هم یک پارچه نیست، اگه من میخوام یک کار استاندارد انجام بدم، محیط زیست مثلا واردات خودرو میکنم، محیط زیست رو میخوام، اینا چون یک پارچه نیست، در نتیجه این یک پارچگی سبب میشه که کارها سریع و در موعد مقرر انجام نشه. و به نظر ما اینه که باید تمام دستگاه اطلاعات خودشون رو آنلاین به روز و هم در اختیار یه سامانه مرکزی قرار بدن و بشه که این سامانه ها به صورت برخط بتونن که کارشون رو انجام بدن و بشه تفصیل از کار واردات یا صادرات.
بسیار خوب. چقدر بخش خصوصی میتونه کمک بکنه؟
ببینید بخش خصوصی واقعیتش اینه که هر کجا بهش اعتماد شده و نقش خودش رو داشته، به اصول از ما همیشه صحبتمون اینه که بخش خصوصی چون دنبال منافع مجموعهشه پس باید کار رو در کمترین زمان ممکن انجام بده، پس میتونه خیلی موثر باشه. اگر این اعتماد به بخش خصوصی صورت بگیره و در جاهایی که به نظر میرسه که این سازمان ها باید تصمیم‌گیری کنن و رگولاتوری بکنن و کار رو به بخش خصوصی بسپارن، در جاهایی که قانون هم اتفاقا در برنامه هفتم به درستی به این موضوع اشاره کرده، به نظر من میرسه که بخش خصوصی میتونه که از عهده کار بر بیاد و میتونه که همانند همیشه میتونه خیلی موفق عمل کنه.
خب همین صحبتایی که داریم انجام میدیم و شما بیان میکنید مسلما فصل تبیینی و مشروع از این راه‌حل‌ها وجود داره. آیا همینک ما مکتوب و مستندی در این باره داریم که به عنوان یک راهکار به دولت عرضه بشه و بخش مربوطه که بخواد در روش‌ها اصلاحیه‌ای بزنه، یا فصل مشارکت و سپردن کار به بخش خصوصی رو هم مورد نظر قرار بده، یا در حد همین مصاحبه و گفته هاست؟
نه ببین شما در برنامه پنجم هفتم که امسال تقریبا میشه گفت یک سال داره ازش میگذره، یه پنجره واحد و مدیریت واحد در گمرک‌ها تعریف شده که در صورت در اونجا بخش خصوصی هم نقش داره و ما هم در اتاق بازرگانی خصوصا در اتاق بازرگانی تهران دنبال این هستیم که یک سامانه مشترک تحت نظارت یک نهاد واحد ترجیحاً گمرک، یعنی بتواند که، یعنی این پیشنهاد مشخصمون اینه که انشاءالله تأسیس بشه و همه نهادها بتونن اونجا یعنی پاسخگوی این سامانه بشن و اونجا بشه پایش کرد و کنترل کامل همه چیز مشخص و میشود بکنن.
در حقیقت شما طرفدار این هستید که یک تجمیع و یک تسهیل بهتر اتفاق بیفته؟
دقیقاً این تجمیع و یک پارچگی هم تصریح خواهد کرد هم پاسخگویی و حالا هم مشخص میشه کیا و چه اتفاقی افتاده در سازمان. مثلا همه دارن کار میکنن، واقعیت اینه که همه هم دوست دارن به نفع احسن کار انجام بشه، ولی واقعیت اینه که الان هر که به صورت جدیده ایه بهتر اینه که این پنجره واحد تشکیل بشه یه سازمان
پاسخ بشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای سنندجی که در این گفتگو همراهی کردید. برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد رو رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم، خیلی
خواهش میکنم، شبتون بخیر.
روی خط اقتصاد
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
گفتگو با مدیران اقتصادی کشور.
ما بیش از 90% از تولید برق توسط نیروگاه هسته‌ای
با کافی مهمترین خبرهای اقتصادی کشور در
روی خط اقتصاد.
شما روی خط اقتصادی
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 روی خط اقتصاد باشید.
روی خط اقتصاد ساعت 19
روی خط اقتصاد باشید.
خب بسته حمایتی دولت برای 100 بنگاه برتر کوچک و متوسط عنوان بخش دیگر یا فعلی برنامه ما هست. معاون وزیر صنعت معدن تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی ایران از تخصیص این بسته به 100 بنگاه برتر کوچک و متوسط خبر داده که به زودی رونمایی خواهد شد و با بیانی که بیش از 90% واحدهای صنعتی کشور کوچک هستند، گفته شده 60% اونها در شهرک‌های صنعتی مستقرن و از حدود 520 واحد در شهرک‌های صنعتی 98% اونها به صورت واحدهای اسمی یا کوچکن. و گفته شده با اشاره به اهداف برنامه‌های این سازمان برای سال آینده، شناسایی اولویت‌های حمایتی برای این بنگاه و ارائه وسیله حمایتی در 5 محور تأمین مالی، توسعه منابع انسانی، تحول دیجیتال و بهره‌وری، توسعه بازار و صادرات و مدیریت دانش قراره که دنبال بشه. آقای مهندس گلستانی، مدیر توسعه صنعتی و فناوری این سازمان، بیشتر به ما خواهند گفت از برنامه‌های در دست اقدام و بسته حمایتی مذکور. سلام و شبتون بخیر. آقای گلستانی، خب ظاهراً ارتباط ما برقرار نیست، تا چند لحظه دیگه بتونیم باشون صحبت بکنیم. آقای گلستانی رو در مجموعه برنامه روی خط اقتصاد. ساعت 9:45 است. اجازه بدید که از فرصت استفاده کنم برگردم به سامانه پیام کوتاه خودمون. از شنوندگان ما 912-35-85 از رئیس کل بانک مرکزی پرسیدند و از طلاهایی که حالا داره فروخته میشه و خواستن که درباره این سیاست ما توضیح بگیریم و منتشر بکنیم. یکی از شنوندگان ما 919-57-20 از مسکن محلی و برنامه 20-20 این طرح گفتن که از مقامات راه شهرسازی بپرسید. چشم، حتما یادآوری شما رو دنبال خواهیم کرد. و یکی دیگر از شنوندگان ما، آقای احمدی از کرج، پیام دادن که بهتر وزارت مسکن و شخص وزیر اموالی رو که اشاره کردن و در این حال دارایی هایی که وجود داره رو همینطوری عرضه نکنن و به خصوص مراقب راندخاران زمین برای خانه سازی باشن و پای اونها به این عنوان به مسکن استیجاری باز نشه. و حالا اشاره کردن این شنونده گرامی، آقای احمدی از کرج، برج‌های خالی و 4 میلیون مسکن خالی که در دست بانک‌ها و سوداگران هست، اگر با قوانین و مدیریت عملیاتی درست اجرایی بشه، به نوشته ایشون ما دیگر مستأجری نداریم. این متن پیام آقای احمدی از کرج بود. خب علی‌رغم اینکه تلفن آقای گلستانی، مهندس گلستانی، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی رو گرفتیم و ارتباط برقرار بود، متأسفانه این ارتباط قطع شد و کلا الان این تلفن در دسترس نیست. این هم از چیزهای خیلی عجیبی است که امکان برقراری ارتباط با ما رو در این لحظه قطعا فراهم نمی‌کنه. همکاران هم دارن تلاش میکنن، اگر موفق بشیم که باشون گفتگو خواهیم کرد. فکر میکنم ما موضوع بعدیمون هم به همین مسئله مبتلا باشه. همکاران هم اشاره میکنن که میخواستیم با معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی آقای سیرافیانپور هم صحبت بکنیم. ایشون هم تلفن رو علی رغم هماهنگی که صورت گرفته برای این ساعت و این مصاحبه تلفن رو از دست از خارج کردن و خب چه چیزی بهتر از این؟ لااقل سوالات من بدون پاسخ میمونه، ولی خب اگر پیداشون کنیم حتما ازشون خواهیم پرسید. حالا شاید در مورد دوم بخواد بدونیم که موضوع چی بود. در مورد اولی خواهیم پرسید که چرا بسته یک ست تایی فقط به یک ست تا، چرا به مشغول همه نمیشه. خود همین نشون میده که به نظر پوشش کامل نیست، دلایلی که بیان شده ناقصه و این عملا داره به ما نوعی تبعیض در حمایت از واحدهای صنعتی از اسمی ها رو نشون میده. واحدهای صنعتی که اگر واحد صنعتی هستن که ازشون نام میبریم و عدد میدیم، هنگام جدا کردن، چون که هر کسی که توی شهرک ما هست و پشت دیوار شهرک ما هست مشمول دو نوع نگاه خواهد شد، این چیز جالبی حداقل برای توسعه خدمات دولت و اجرای برنامه هفتم پیشرفت مملکت نخواهد. این سوال اول که حالا فعلا بی جواب و آقای گلستانی هم نیستن. اما در مورد برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی که معاونشون آقای سرافیانپور پاسخ نمیدن، گفتن که ظرفیت نیروگاه حرارتی 3500 مگاوات افزایش خواهد یافت. یعنی سوال اینجاست که آیا بیش از این 3200 مگاواتی که تا آخر سال خواهد بود؟ ایشون گفتن در گفتگویی که بخشی از این برنامه شامل ساخت 8 واحد بخار سیکل ترکیبی به ظرفیت 1716 مگاواتی که با تکمیل راه اندازی واحدهای بخار جدید سالانه 2.8 میلیارد متر مکعب مصرف سوخت نیروگاه ها کمتر خواهد شد، صرفه جویی میشه و به طور متوسط حدود 0.7% به متوسط بازده تولید برق حرارتی کشور هم افزوده میشه. و گفتن به منظور افزایش آمادگی نیروگاه حرارتی برای تامین برق پایدار در تابستان سال آینده، افزون بر 110 هزار مگاوات هم طرح تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاهی پیش بینی شده. البته اگر آقای سرافیانپور رو بتونیم باشون صحبت کنیم، حتما سوال شنوندگان در طی هفته های اخیر بعد از صحبت های رئیس جمهور طی چند ماه گذشته رو هم حتما دنبال میکنیم که آیا کشور ممکن هست در نحوه استفاده از انرژی گاز و اصلاح این روش تجدید نظر بکنه و آیا ممکنه با ساختار و سازمان جدیدی که در حوزه مدیریت انرژی در مملکت مطرح هست، توزیع گاز به این شکل متوقف و تولید برق با عنوان یک سرمایه بسیار با ارزش و کارآمد جایگزین این شیوه مصرف سوخت در کشور بشه که حالا زیر ضرربین آقای رئیس جمهور هم قرار گرفته. امیدوارم که دوستان به این برنامه بپیوندند و ما بتونیم سوالات شما شنوندگان به عنوان مردم عزیز و افکار عمومی مملکت بپرسیم. خب برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. در تهران هم ترافیک داریم و هم آسمان ابری و جالبه که میدونیم آسمان ابریه، اما فعلا که بارونی نمیاد، شاید برفی هم نیاد، ولی خبرها و گزارش از سازمان هواشناسی این هست که این آسمان ابری بالاخره خواهد بارید و خوشحال خواهیم شد. دعا کنیم که رحمت خداوند بر سر همگان نازل و فرزندان ما خوشحال و خرسند و ما از خوشحالی اونها خوشحال بشیم. انشالله که همواره این ملک و این ملت سربلند و این سرزمین آباد و سرسبز و پر آب باشه. خانم آقایان، اگر قراره در جاده های کشور برانید، حتما نکات ایمنی رو که به عنوان یک راننده حرفه‌ای بلدید به کار بگیرید مراعات کنید، سرعت رو، سبقت رو و همینطور مطمئن شدن از پر بودن باک بنزینتون. فرقی نمیکنه 3 تومن یا 5 تومن، 5 تومن 22 خواهد بود و در این حال از زندگی لذت ببریم. این لذت ساختنی است با دقت، خردمندی و رعایت قانون و آدابش. شب خوبی براتون آرزو میکنم.
باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد برگزار می کند.
سویش ملی بازاریاران. فرصتی برای معرفی بازارهای سنتی و محلی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ شهر و روستای شما.
از همین امروز بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
ارسال عدد 98 به شماره پیامک 30036 37.
بازاریاران رادیو اقتصاد، صدای رسای بازارها و کسب و کارهای محله‌ها، شهرها، روستاها و مناطق مختلف کشورند.
شما از همین امروز میتونید بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
با گوشی تلفن همراهتون و با صدای خودتون یکی از بازارهای محله، شهر یا روستاتون رو با شرح ویژگی‌های اون برامون ارسال کنید. شما بازاریاران میتونید یکی از صنایع شهرتون رو هم معرفی کنید یا حتی برید سراغ چند تا شغل خاص که فقط توی شهر شماست.
بازاریاران رادیو اقتصاد با پیوستن به کانال باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد به نشانی @ مخاطبان 98 در نرم افزار بله صدای خودشون رو در برنامه و کانال باشگاه میتونن بشنون.
بازاریاران، معرفی بازارهای کشور، صنایع خاص و مشاغل ویژه و انحصاری شهر و روستا و محله شما.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
بازاریاران،
شما سرمایه‌ای.
جنرال فیت، تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی، دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
فلاش تانک ایران مدل اکسترنال قابل اجرا در هر طرح و رنگ دلخواه مطابق سلیقه شما. زیبایی در خدمت طراحی و نمای محصولات بهداشتی.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر، گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پرمازه و مشعل های گاسوس.
عالیه.
شوفاشکار گرم و ماندگار.